بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 287.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ما من عبد الا و فی رأسه حکمه و ملکن یمسکها فاذا تکبر قال له اتضع و دعک الله فلا یزال اعظم الناس فی نفسه و اسقر الناس فی اعین الناس و اذا تواضع رفعها الله عز و جل ثم قال انتعش نعشک الله فلا یزال اسقر الناس فی نفسه و ارفع الناس فی اعین الناس. روایت بسیار زیبا و جالب و عجیبی است، این روایت از امام صادق علیه السلام. فهمیدن هیچ بنده‌ای نیست مگر اینکه یک افساری در سر او هست، یک چیزی شبیه افسار اسب در به تعبیری بدن مثالی او، در صورت باطنی او برای او هست. هر کدوم از ما یک چیز این شکلی داریم، یک لجامی، یک دهنه‌ای، یک حالا بفرمایید فرمونی، یک چیزی داریم که این در دست یک ملکی است، در دست یک فرشته است و فرشته متولی این امر. وقتی که این انسان تکبر میکنه، اون ملک بهش میگه که خدا تو رو پایین بیاره، پایین بیا. حالا به نحو دعا یا به نحو تکوینی است، به هر حال این مأموریت داره که این افسار رو سرش رو کج بکنه به سمت پایین و این انسان رو پایین ببره. انسانی که سرکشی میکنه و سرگردن بالا میده، این مأموریت داره که این گردنش رو خم کنه به پایین و بیاره پایین، تحقیرش کنه و خارش کنه و پایینش بره، کوچکش کنه و ضیعش کنه. این اتفاق که میفته دائما خودش رو بهترین مردم میبینه و مردم هم او رو کوچکترین میبینن به واسطه اینکه این سرش این شکلی خم شد و پایین اومد و حقیر شد. این چنین ادراکی پیدا میکنه، خودشو اعظم الناس میبینه، از همه بهتر، از همه بالاتر. پناه بر خدا، بیان منو هیچ کسی نداره، قلم منو هیچ کسی نداره، فکر منو هیچ کسی نداره، نظریه منو هیچ کسی نداره، دقت علمی منو هیچ کسی نداره. از امور الهی و معنوی و علمی بگیرید تا امور مادی و شهوانی و رقابت هایی که الان رقابت های خنددار و احمقانهی که سر اندام های خودشون با هم دیگه داره، 50 تا عمل جراحی انجام میدن که مثلا فلان بخشه بی خود بدن او در مقایسه با همین بخش از بدن دیگری برتر به حساب بیاد. ببینید آدمیزاد چقدر احمق میشه که در رقابت بین کپل این با کپل او این کپل این یا کپل او بهتر باشه. ببینید چقدر الان عمل جراحی و عمل زیبایی داره صورت میگیره با همین فضا. چیزایی هم مثل اینستاگرام و این هم که دائما در حال دامن زدن به این رقابت هاست و فضاییست که عملا نتیجهش همین میشه که یا احساس کمبود میکنیم توی این رقابت ها یا احساس تکبر میکنیم که جفتش علامت حقارته. اون وقت یه اقبالی که به صورت میگیره و چهار نفری که میان و چهار تا مدح و ثنا و اینها که همیشه دور هر کسی هم هست به هر مناسبتی، خودش رو دیگه یک چیز خاص و منحصر به فرد و ویژه‌ای میبینه. من بهترین بازیگرم، من بهترین خواننده‌ام، من خوشگلترین دختر فامیلم، من پولدارترین فلانم، من موفق ترین کاسبم، من فلانم، همینجور. این ترین هایی که هر کدوم انسان هم خیلی بهش علاقه منده به این ترین ها، یا تر، حالا ترین هم اگر نبود، من بهترم، همین بهترش هم کفایت میکنه، من بیشتر بلدم، من رانندگی من رانندگی فلانی بهتره، من درسم از اون یکی بهتره، من زنداریم از اون یکی بهتره، من بچه‌مو بهتر از اون یکی تربیت کردم. نه، همش تکبره. به محض اینکه این تر یا ترین، که حالا ترینش که دیگه خیلی فاجعه میشه، ترش هم اگر اومد در حوزه ادراکی انسان نقش بست، این ملک مأموریت داره که به محض اینکه این انسان این وصف تر رو به خودش نسبت داد که من بهتر، خوشگلتر، باسوادتر، این تر رو که گفت بیارش پایین، از مراتب وجودی و مراتب قرب خدای سبحان و بهره‌مندی از فیوضات و عنایات و کمالات و حقایق و اینها سریع اینو بیاره پایین. خیلی عجیبه. این که میگه آقا ما یه وقتای حالات خوبی هم داریم، بعد فروکش میکنه. کربلایی رفتیم، اربعینی رفتیم، برگشتیم، یهو بد جوری. خیلی خوب داشتیم پیش میرفتیم، یهو خوردیم زمین. و یهو احساس میکنیم که خیلی تنزل کردیم. این به همین احوالات برمیگرده. اون ملک مأموریت داره تنزل بده ما رو. ناخودآگاه همین افکار میاد. نباید انسان تو فضای ذهنش اجازه بده که این وصف تر و ترین و اینها نقش ببنده، وگرنه اصل آمدنش طبیعی است، شیطانه، وسوسه میکنه. تا حالا از مخلصین بشیم به عنایت خدای سبحان که عمری خون دل و زحمت و تلاش و دوندگی میخواد تا انسان بخواد اونجا برسه، جوری که بزرگان گفتن این درگیره، حتی گفتن اصلا تا به اون نقطه نهایی مشاهده خدای سبحان نرسه این داره اینها رو، به نحوی درگیر این قضایا هست. یک کمی که توی مسیر انسان رشد میکنه، عنایات خاصی از خدای سبحان که بهش میشه، یک آن که توجه پیدا میکنه به اینکه این چه حال خوبی بود، چه نماز خوبی بود، همین این لحظه توجه و نقش بستنش در ذهن باعث سقوط میشه. مدت ها میگذره تا بتونه یک نماز با توجه با این حس دوباره نصیبش بشه. ناله های اولیاء خدا از این هاست که این نفس رهانه میکنه و این انانیت هست تا آخر، تا اون نقطه نهایی که دیگه این منهدم بشه و هیچ ادراکی او دیگه نسبت به خودش نداشته باشه، که اون میشه مرحله احراق و شهود، شهود مطلق، که دیگه هیچ چیزی نمونده، هیچ درکی از من براش نمونده که حالا بخواد در ذهنش این شکلی نقش ببنده. تا قبلش این درگیری ها هست و سخته و اصل سختی و درگیری و اینها همین هست. خصوصا تو بحث تکبرش، خصوصا در قیاس با دیگری که نقش ببنده. اگر به عمل برسه که اون دیگه خب هیچی دیگه. شیطان هم وقتی که به مرحله عمل رسید سقوط کرد، وقتی که به بیان رسید، وقتی اظهار شد، این رذائل اون بخشش که انسان رو باعث سقوط حتمی انسان میشه، بخشش که به بروز میرسه. لذا اولین مرحله‌ای که ما باید داشته باشیم و کار بکنیم همینه که اینها مرحله بروز نرسه، ظاهر نشه در رفتار من، ظاهر نشه. حسادت، این خلجانات تو قلب آدم میاد، فلانی وضعش خوبه، فلانی چقدر با زنش خوبه، فلانی چقدر بچهش خوبه، فلانی چه خونه خوبی داره، ماشین اینا چقدر خوبه، چقدر باسواده، چقدر طرفدار داره، چقدر خواهان داره، چقدر هی هر جا میریم همش حرف از اینه، تو این گروه ها همش مطالب اینه، همش حرف از اینه، همش تعریف و تمجید اینه. آدم یه جوریش میشه تو دلش. اون یه جوری شدن اون وقتی است که باید آدم به خدا پناه ببره. اولین کاری که باید بکنه باید مهار بکنه، به بروز نرسه. خیلی اینجا فشار میاد که یه چیزی بگم، یه غیبتی، یه سوء ظنی، یه متلکی، مهار کنم، بلکه معکوس عمل کنم، اینجا دعا کنم، اظهار کنم، اظهار محبت، اظهار دعا، اظهار علاقه، اظهار تواضع. اینجور وقتا اتفاقا تواضع کنم، کفشش رو جلو پاش جفت کنم، حالا به حدی که او هم گرفتار نشه، من بشکنم، یه جور باشه که من بشکنم. و تو بروزش معکوس عمل کنه. این قدم اولیست که بزرگان فرمودن، که همین البته سخته. معکوس عمل کنم و پا بذارم رو خودم، واکنش تکبرآمیز نداشته باشم بلکه معکوس بشه، تا کم کم دیگه به نحوی بشه که اصلا نقش نبنده این چیزها. به محض اینکه خواست در فضای ذهنم نقش ببنده، بکوبونم و یه حسن و حساری انسان پیدا بکنه و قدرت توجهی پیدا بکنه و لطافتی و نورانیت و صفا و تعالی روحی پیدا بکنه که دیگه اینها دور بشه ازش و فاصله بگیره از اینجور القاعاتی که بخواد خودش رو به این نحو ببینه. هر چقدر این احساس حقارت و کوچکی بکنه، ازا تواضع بروز بده و در ذهنش نقش این شکلی ببنده، چقدر اینا از من بهترن. تو حرم ها که میره، جای مختلف که میره، گاهی ما میریم نگاه میکنیم، چقدر اینا عوامن، چقدر اینا جاهلن، چقدر نابلدن، وای اینا چرا اینجوری نماز میخونن، وای اینا چرا اینجوری زیارت میکنن، چرا اونجور کردن، چرا اینجور کردن، که انهو خودمو در یک نقطه مثبتی میبینم و با یک دیده حقارت به اینها نگاه میکنم که اینا چرا مثل من نیستن اینجور عاقلانه زیارت کنن. این میشه همون تکبر. حالا البته هنوز به محل بروز نرسته، اگه برخوردی هم بکنه که دیگه هیچ، معکوسش عمل کنه. خوش به حال اینها، اومدن حرم، اومدن زیارت، پولشون میتونستن جای دیگه خرج بکنن، نه با چه عشق اومدن، با چه شوری اومدن، اخلاص دارن، روح پاک دارن. من معلوم نیست نیتم چیه، من دنبال حاجت اومدم، اینا به خاطر خدا اومدن، اینا از سر عشق اومدن، تمرین میخواد، سختم هست. این نگاه به دیگران، نگاه با تواضع. گاهی آدم نگاه میکنه مثلا کسایی که توی درس شرکت میکنن، اصلا اینا میفهمن درسو؟ اینا برای چی اینجا شرکت میکنن؟ سطح علمی اینا پایینه. این میشه تکبر و محرومیت میاره. بعد مدتی آدم میبینه مدت هاست دو خط مطالعه نمیتونه بکنه، محروم شده. یه وقتی هم میاد میگه خدای من بین این خوبان چیکار میکنم تو این جلسه، تو این کلاس، اینا انقدر پاکن، اینا انقدر با همتن، انقدر با انگیزن، عمرشون رو گذاشتن، زحمت میکشن. چون با محاسبات ظاهری هم اگه آدم یه تأملی بخواد بکنه، به هر حال این کسیست که عمری پای معارف وقت گذاشته، زحمت کشیده، طبعا اینی که عرض میکنم نه بین طایفه‌ای که بی اعتقادن، بین طایفه‌ای که با اعتقادن. الان یه وضعیتی شده تو همین حرم ها و تو همین موقعیت های مذهبی و اینها، آدم میبینه به اهل علم با دیده حقارت نگاه میکنه، چیز عجیبیست، و مثلا با دیده عیبیابی نگاه میکنه. یه زمانی حالا واکنش ها به این بود که سوال میکردن اینها، الان بیشتر نحوه تعامل به انتقاد، یعنی سمت یه طلبه که میرن برای طرح یک اشکالی میرن تا طرح یک سوالی. زمانه عجیبیست. قرار از این که اینجا فرمود اگر این خودش رو کوچک ببینه خدا او رو رفعت میده، بالا میبره. بعد به اون میفهمد که انتعش نعشک الله، که اوج بگیر، برو بالا، خدا تو رو بالا ببرد. که اون وقت این دائما تو چشم خودش کوچکترین مردمه و در چشم مردم بزرگترین مردم. خدا رفعت میده، عظمت میده و جایگاه او رو بالا میبره. بالا رفتن حقیقی، نه از این بالا رفتن های اعتباری فرضی پوچ بیبنیانی که امروز میره رو پرده های سینما، پس وردان فیلم خصوصیش در میاد، از سخونش بیرون نمیتونه بیاد. امروز میشه فلان موقعیت سیاسی، پس فردا تو زندان دستش به خونه همسرش مثلا آلود است، و از این قبیل مسائل که باید از خود متعال بخواییم ما رو پناه بده. این نگاه نقادانه هم نگاه نقادانه حق محوری باید باشه، اگر قراره که آمیخته با تکبر نباشه، که اصل اون انتقاد به خودم باشه، اصل و اساس انتقاد به خود من باید باشه. بعد حالا در مقام دلسوزی برای دیگران و اونجایی که حق روشنه و میبینم یه کسی واقعا داره محروم میشه، با یک بیان محبت آمیز دلسوزانه نقدم مطرح میکنم. حالا ببینید این نقد چقدر فرق کرد و چقدر سخت شد، نه اینکه در یک موضع به حق، حق به جانب درستی خودم فرض میکنم، از یک موضع بالایی میام به شما انتقاد میکنم. این بروز تکبره و این ذلت و حقارت میاره. بخش عمده از انتقادات ما اثر تکبر ماست، اثر اینه که خودمونو بهتر و برتر میبینیم، در حالی که همون مسئله هم که الان داریم نقد میکنیم اصلا معلوم نیست. خیلی وقتا خیلی چیزا رو که درست پنداشته ایم امر یقینی نیست، وهمی است، ظن نیست. یه کنکاشی بشه، یه کسی یه کمی تکون بده همون اعتقاد و پندار ما رو، میبینیم که هیچیش به هیچ جا بند نیست. اینطور سفت و محکم داشتیم ازش دفاع میکردیم و شاغول کرده بودیم و طرف مقابل هم میکوبیدیم، تو سرش میزدیم. حالا در یه قضیهی که معلوم نیست چطور سفت و قرص ما برخورد میکنیم با دیگران، حالا وقتی هست یه چیزی معلومه، حالا دعوت به شکاکیت هم نمیخوایم بکنیم، یه وقت هست یه چیزی هم معلومه، اونجا هم با یک نگاه محبت آمیزه و توجه به عیب و ایراد خودم، توجه به عیب و ایراد خودم که من باز بدترم، من میدونم اوضاع خودم، حالا به حسب ظاهر نگاه میکنم میبینم این خانم مثلا در وضع پوششش استاندارد نیست، اون نگاه انتقاد آمیز با محبت متوازانه اون نگاهی بود که رهبر انقلاب داشتن، فهمیدن این یک عیب ظاهره، منم عیب باطنی دارم. این معنی نیستش که حالا اگر یه چیزی مخالف شریعت انسان چشم پوشی میکنه یا بد نمیدونه، نه بد میدونم، ولی میدونم که این یک عیبیست که ظاهر شده، من هزاران و صدها عیب باطنی دارم که ظاهر نشده. از یک موضع بالایی نمیام به این بگم خانم حجابتو درست کن. از موضع بالا منظورم اینه که یعنی از جایگاهی که خودم رو در امان میبینم و رهیده میدونم، از یک موضع حقی که خودم رو به حق میدونم، نه اینکه این حرف رو حق میدونم در این حال خودم هم حکم به حقانیت نمی کنم، دوتاش با هم این حکم رو حق میدونم ولی خودم رو هم اهل نجات نمیدونم. خیلی واکنش متفاوت میشه و میدونم خودم چه مشکلاتی دارم و میدونم اگه خدای متعال بنا بشه که با من مطلب خشخاش بذاره اوضاعم چطور خواهد بود و در دیده بزرگان هم اونا که از من بالاترن این عیب و ایرادها همینقدر زشت و زننده است. همون چیزی که من در دیگران میبینم برام زننده است، اوصاف منم برای بالاتریا زننده است، همینقدر زننده است بلکه بدتر. برای که با عیبش ظاهر ممکنه خودش هم تصدیق بکنه، حجابشو بهش میگی، میگه که آره میدونم، یا سریع موهاشو میپوشونه. اصلا قبل این که بهش بگن یه طلایه میبینه موهاشو میپوشونه، این خودش تصدیق میکنه به این که این خوب نیست. این خیلی به نجات نزدیک. تا اینکه من طلبه میگن آقا این رفتارت خوب نیست، هزار و یک توجیه و صد تا آیه و امناسش و امنام میاره. خدا انشالله که دست ما رو بگیره و کمکمون بکنه. از باب لطف و رحمت که قاعدتا نیست وقتی سر متکبر رو پایین میارن، این از باب قاعده هستیست که جلال و جمال الهی این شکلی جلوه میکنه. در قبال تکبر جلال خدای متعال جلوه میکنه و پایینت میزنه، در مقابل تواضع جمال خدای متعال جلوه میکنه و بالا میبره. این ملک هم که انه هر دوتا رو با هم دیگه داره و انجام میده. خب امروز کمی هم طولانی تر شد و با تأخیر هم شروع کردیم، این دستگاه هنگ کرده بودی، حالا عزیزان ببخشن. انشالله که خدای متعال این معارف رو به قلب ما تزریق بکنه و قلب ما رو نورانی به این معارف بکنه. الحمدلله رب العالمین.